صحیح با فرزندان برقرار بشه و اونها رو درک کنند و در واقع توجه کنند به مراحل رشد ذهنی، سطح درک و میزان فهم اونها، این فاصله ها کوتاه‌تر میشه و اون ارتباط مؤثر و صحیح برقرار میشه و بچه ها بهتر به حرف پدر و مادر گوش میکنند.
متاسفانه بعضی مادر و والدین از موضع بالا با بچه ها حرف میزنن، بعدش هم صحبتشون حالت تحمیلیه و نصد روزی. دوم این که مثلا بچه، همون بچه کوچیکه 4 سالشه، احتیاج داری که مادری سر روشش بگیره. همون موقع مادری میگه الان کار دارم برو فلا، بعدی یا پای تلفنه یه دمی گذاری میتونی کارشو بذاری کنار، گاهی هرچی هست همون موقع خاموشه سر بچه رو بقل بگیر با محبت و صحبت شده.
متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید و نظرات ارزشمندتون رو بر ما فرستادید. خانم دکتر حبیبی، اگر بازخوردی به این 3 تلفن داشتید و دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. اول از همه خیلی خوشحالم از شنوندگانی که انقدر آگاه هستن. یعنی من فکر می‌کنم چقدر افرادی که در الان تماس گرفتن بسیار افراد آگاهی بودن و چقدر می‌دونستن که خودشون دارن چی کار می‌کنن، حالا تجربه‌های گذشته خودشون بوده یا حتی تجربه‌های فعلی خودشون. اولین تماس خیلی قشنگ صحبت کردن، یعنی نکته خیلی مهمی رو گذاشتن. قبل از اینکه ما نباشیم فرزند ما بتونه با ما صحبت کنه. خیلی اوقات متاسفانه اتفاقی که میفته، بچه‌ها والدینشون رو از دست میدن با یک عالمه سوال و حرف‌های نگفته. با امیدوارم والدین بتونن انقدر اون ظرفیت رو برای خودشون ایجاد کنن که بتونن شنونده باشن. البته که واقعا والد بودن کار بسیار سخت و دشواریه. شما هم منبع قدرت هستین و هم منبع عشق، یعنی مثل آبی میمونه که هم باید سرد باشه هم جوش باشه و این اتفاق بسیار سخت. کار سخت و دشواریه. فقط شاید اینکه به موقع بودن رو بشه یک ذره نگاه کردش. دومین بخش، ببخشید، همون اولین صحبت در با قضاوت کردن، بله دقیقاً به علت سخت بودن این کار، یعنی اینکه من هم منبع قدرت باشم و هم منبع عشق، که شما اتفاقا در ارتباط با پذیرش و عشق بدون قید و شرط قرار بود که صحبت کنیم که حالا جلوتر بازترش میکنیم، میتونه اینجا راجبش بیشتر صحبت بشه که حالا بیشتر در رابطه با اون صحبت خواهیم.
یه چیزی که اینجا در ادامه صحبتتون من متوجه شدم از صحبت این شنونده ارزشمندمون، یعنی این بود که انگار والدین باید بتونن یک فضایی رو باز بذارن برای فرزندشون که اون فرزند بتونه بیاد اونها رو جلوی خودشون تو رابطه دو نفرشون قضاوت کنه. این بگه، حالا قضاوت نه به معنی قضاوت، به معنی این که به نظر من اینجا اینجوری بود یا تو با من اینجوری رفتار کردی و من اینجا ناراحت شدم، تو چی فکر میکنی؟ قضاوت به معنی
خیلی توانمندی میخواد این کار که شما بتونید نظر مخالفی رو تجربه کنید. ما اصلا مشکلی که داریم با کودکمون، خودمون رو یکی میدونیم. مخالفت کودک برای من زیر سوال بردن هویت منه، یعنی این خیلی جای کار میکنه. شاید موضوع ساده‌ای به نظر بیاد ولی من اصلا اول از همه باید این رو بپذیرم که فرزند من موجودی جدا از من هست. برای همین ما همیشه تو مثلا صحبتامون هم داریم از قدیم توی حکایت‌ها هست، تو زرم مثلا هست که بچه تا بزرگم بشه برای پدر مادرش بچه است. چرا باید بچه باشه؟ چون پذیرفتن این که فرزند من بزرگ شده و فرد مستقلیه میتونه برای والدین همراه با درد باشه و میتونه حتی همراه با سوگ باشه گاهن. و برای همینه که ما نمیذاریم این تجربه، البته اینا همه ناخودآگاه هست، میگم هیچ کدوم از والدین اصلا قصد اذیت و آزار مستقیم فرزندان خودشون رو ندارن، در بسیار معدود هستن، بسیار معدود هستن که حالا بخوان این کار رو انجام، ولی در غیر این صورت همه اینا به صورت ناخودآگاه داره در افراد شکل میگیره که شاید خودشون هم اصلا متوجه بشن که وارد چه بازی شدن با فرزندشون. شاید یک غم خیلی سنگین رو تجربه کنن. موافق هستین بریم سر سال دوم؟ در رابطه با اختلاف سلیقه فکر میکنم گفته بودن که یه مقداری در رابطه با تفاوت نسل هست. نسل با هم متفاوته. نسلی که من توش بزرگ شدم نسلی بوده که ما با دختر خاله پسر خاله بزرگ شدیم، توی کوچه بازی میکردیم، اصلا فضای مدرنی، فضای ارتباطی نبوده. الان بچه های ما از اینجا نشستن با یک شهر یا یک شهرستان دیگه در تماس هستن، با یک کشور و یک دنیای دیگه در تماس هستن. پس میزان اطلاعاتی رو که این کودک داره الان دریافت میکنه اصلا نمیتونیم با زمان خودمون مقایسه کنیم. به همین علت ما تجربه های متفاوتی داریم. ما اگر زمانی توی دوران، حالا والدین یا میگن ما اصلا رو حرف والدینمون حرف نمیزدیم، که البته نه اینکه بگم بچه ها بر رو حرف والدین حرف بزنن، یعنی که من یه هویت مستقل ندارم. به همین علته که خیلی خیلی از اوقات ما الان توی یکی از آمارهای بسیار زیادی که در رابطه با جدایی هستش، مسائل خانواده هاست. چرا انقدر خانواده ها مهمن؟ چون من از خانوادم جدا نشدم به صورت روانی. به همین علته که ما با خانواده همسرمون دچار مشکل میشیم، یا حتی با بعد از ازدواج با خانواده خودمون دوچار مشکل میشیم، چون ما نتونستیم بکنیم. این مشکل نسل قبلی بوده که من دارم میبینم توی نسل جدید بچه‌ها خیلی دارن اتفاقا از حداقل از پس ما والدینی که برای این نسل هستیم خوب برمیان. سوال سوم هم موضوع قدرت بودش، درسته؟ یعنی سوال که نه، صحبت سومی که بود و توجه ندادن بودش، که من فکر می‌کنم خیلی صحبت جامع و کاملی هم ایشون داشتن. یعنی اگر بخوام یه فیدبک، چون فکر کنم زمانمون داره تموم میشه،
داریم هنوز 10 دقیقه 15 دقیقه
زمان داریم، در رابطه با موضوع قدرت هست. ما خیلی اوقات همون در رابطه با ترس هایی که قبلتر راجبش صحبت کرده بودیم، ما چیزهایی که در کودکی خودمون، محرومیت ها و کمبود هایی که در دوران کودکی خودمون تجربه کردیم، گاهن میاییم به صورت جبران خیلی زیاد با قدرت به بچه نشون میدیم. خیلی وقتا والدین سختگیر کودکی های سختی خودشون داشتن. یعنی نگاه میکنیم میبینیم پدر خیلی سختگیری داشته، مادر خیلی سختگیری داشته، یا تجربه احساسی عمیقی با والدینش نداشته، خاطره های خیلی قشنگی با هم دیگه نساختن. برای همین حتی نمیدونه اصلا چه شکلی باید راجع به عشق صحبت کنه، چه شکلی میشه از مرجع قدرت بودن خارج بشه. از مرجع قدرت فاصله گرفتن به نظر من یک ظرفیت روانی میخواد برای اینکه شما بتونید فرزند خودتون رو بشنوید، و هر کسی شاید نتونه به راحتی این کار رو بکنه مگر اینکه روی خودش کار کنه.
یعنی خیلی وقتا والدین نگران اینن که اگر توسط فرزندشون نارزنده سازی بشن، مورد نقد قرار بگیرن، جایگاه خودشون رو از دست بدن. اون وقت اون جایگاه کاریزماتیک و اون کنترلگری که همیشه داشتن رو از دست بدن، وقت نتونن این رابطه رو کنترل بکنن.
بله، بارها ما اینو میشنویم. مثلا والدین یه درخواستی نوجوان داره یا کودک داره، مثلا میگه برای من PS4 بخر، من میخوام بازی کنم. میگه الان براش PS4 بخرم معلوم نیست بعدم پس فردا میخواد چی کار کنه. یعنی ما یه آینده نگری داریم از این که قراره چه اتفاقی در آینده بیفته که من نتونم اون بچه رو دیگه کنترل کنم. اگر الان اجازه بدم با دوستاش مثلا بره تولد، بره پارک، شاید بعدن درخواست بیشتری از من داشته باشه و من فضا از کنترل من خارج بشه.
به نظر میاد یک بخشش میتونه درست باشه، از این جهت که باید بچه هم محدودیت های واقع بینانهی در خواسته هاش پیدا بکنه. اما به نظر میاد یه بخشی هم ترس والدینه که نکنه نتونم جمعش کنم، نکنه نتونم نبگم.
بله، توی بخش اول گفتیم مرجع قدرته، مرجع قانونگذاریه. مثل اینه که شما یه پلیس خیلی مهربون باشین. پلیس اصلا کارش اینه که بیاد تجسس کنه، کسی که اشتباه کرده رو دستگیر کنه، حواسش باشه. قرار نیست خیلی مهربون باشه، هر کی میگه آخه مثلا این دزده، باش با مهربونی رفتار کنم. نه، شما انگار باید یه پلیس یا یه کارآگاه خیلی مهربون باشه. خب این دوتا اصلا دوتا چیز متضاده، یک آبی که هم جوش باشه و هم سرد باشه. به همین علت است که خیلی اوقات سخت میشه والد بودن.
بسیار ممنونم. ساعت 14:39 دقیقه است. همراه سرکار خانم دکتر نازنین حبیبی روانشناس هستیم. با هم دیگه چند تا دیگه از تلفن های شما رو بشنویم و برگردیم.
بعضی از مادرها مثلا به فرزندشون میگن من تو رو بزرگ کردم، زندگیم گذاشتم، آرزو دارم، نمیدونم من از اون نگهداری کنم، این چیزها من فکر میکنم اصلا این چیزها خوب نیست، من خودم کلا اینا رو قبول ندارم. فکر میکنم فرزند باید برای خود زندگی کنه، البته منظورم این نیست احترام کنار بذاره، نه احترام به جاش محبت به جاش، اما خب والدین این هم انتظار نداشته باشه اون بچه هم باید زندگی کنه. متشکرم، واسه منصورم از بابا خاله میکنم.
پدری هست که از مادرش جدا شده و یک بچه پسر داشت، این بچه پسر از بچگی همینطوری در اختیار خود، یعنی نیذاشتش که این بچه خودش تصمیم برای حتی اون معلم، هر وقت همیشه معلم خصوصی بالا سرش بوده، اونم به اختیار پدر، حتی تعیین ساعتاشو، حتی تعیین خوابشو، خوردنشو، بیرون رفتنشو با دوستاش پدرش تعیین میکرد. الان این بچه پسر 24 سالشه و دیگه عصبی شده و گوش به حرف کسی نمیده، فقط لش کرده و هیچ کاری، نه حرفی میزنه نه چیزی میگه.
چرا مادرایی که بیشتر فداکاری میکنن فرزندانشون انتظار بیشتری ازشون دارن؟ انگار خود مادر بچه رو عادت میده که فکر کنه تا همیشه وظیفه مادره که فداکاری کنه، ولی مادرایی که از بچه هاشون از همون کودکی انتظار کمک دارن و خیلی دلسوزی نمی کنن، طوری بچه ها رو بار آوردن که انگار بچه ها به مادر بدهکارن و همیشه مواظبن که مادر راضی نگه دارن. متشکر، خدا.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. 14:42 است تا 14:50 همراهی شما خواهیم بود. هم دکتر حبیبی اگر بازخوالی به تلفن ها دارید بفرمایید.
خیلی ممنون از شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن، عالی بود به نظرم صحبت هایی که کردن و نکات بسیار مهمی رو اتفاقا تک تک بهش اشاره کردن. توی بخش اول در رابطه با احساس گناه توی فرزندان صحبت میکردن، احساسی که حالا ما به فرزندان خودمون میدیم. چرا؟ چون ما فرزندی رو که میاریم قراره انگار مجددن من کودکی و نوجوانی رو تجربه کنم، پس بذار این دفعه بهتر تجربهش کنم. یعنی فرزند قراره وسیله‌ای بشه برای آرزوهای نزیسته من. تو اومدی من رو به آرزوهای نزیسته من خودم برسونی. خیلی اوقات والدین میان میگن بچه‌م دلش میخواد دکتر شه، بعد بچه که میاد تو اتاق بهش میگم دوست داری چی کارشی، میگه بچه که بودم دوست داشتم دکتر شم. شما داشته باشین یعنی چی؟ یعنی توی کودکیه حرف مامانو گوش میکرده. اینجاست که میگم نوجوان یه ذره به خودش بیشتر فکر میکنه و به نظر میاد که من دوست ندارم اصلا دکتر شم، من موضوع دیگه یه دوست دارم، من دلم میخواد مد بخونم، الانم خب خیلی هم زیاد شده، دلم میخواد معماری بخونم. و والدین اینجوری بس دکتر شدن من چی میشه که من اونجا متاسفانه باید روبروشون کنم که با این موضوع که آرزوهای نزیسته شماست نه آرزوهای فرزندتون. توی بخش بعدی بله این که دارم میگم فضایی داده نشده، ترس از این که همسر من فوت کرده و من الان باید فرزندم رو خودم تکی بزرگ کنم، فضایی نمیدم بهش که بخواد خودش برای خودش هویتی داشته باشه و اون هم در سن 24 سالگی این یک بچه با من لج میکنه، چون کار دیگه یه هنوز این بچه یاد نگرفته. میگم بچه
از بچگی
اصلا از بچه به همین علت منم گفتم بچه، این فرد 24 ساله که فرد مستقل و بزرگی هم هست، ما متاسفانه داریم که والدین میان 24 سالن، یعنی والدین افرادی که 24 ساله 25 ساله میان تو اتاق میگه من میخوام بذارید من اول با شما خانم دکتر صحبت کنم، وقتی وارد اتاق میشه میگم بفهم، میگه مشکلش اینه 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 اینه، بعد میگم خب خودش مگه نمیتونه حرف بزنه؟ میگه نه آخه من بهتر میدونم. بعد جلسه من میشه شما رو یه چند دقیقه ببینم؟ میگم این اصلا 24 سالشه 25 سالشه، باید هویت
تو قبل از جلسه میخوای با من حرف بزنی در مورد اون، بعد از جلسه میخوای با من حرف بزنی، قبل و بعد از جلسه داری کنترلش میکنی، به جای اون حرف میزنی، به جای اون میگی چی درسته چی بده، بعد شکایتت اینه که چرا این بزرگ نشده.
بعد اصلا جالب اینه که من رو هم میخوان کنترل کنن، یعنی دیکتاتور میان به من میگن، به من دیکته میشه که بچه من این مشکلات رو داره، رو همینا کار کن.
خب؟ یعنی حواسش نیست که الان قبلا تا الان داشته بچه رو کنترل میکرده، الان اومده درمانگر رو کنترل میکنه و اگر بهش بگیم که تو در حال کنترل جهان و جهانیان هستی که بچت اینطوری شده. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که اینجا باید این نکته توجه بکنیم که اون والد در طول زندگی خودش چه تجربه کرده که باید اینقدر همه چیز تحت کنترل باشه.
چقدر ترس وجود داره، چقدر ترس از دست دادن وجود داره. برای همینه که تو هم چیز اضافه ای رو نده که من بعداً نتونم این بچه‌ای که قراره پیش من باشه، این بند ناف رو لطفاً پاره نکن. و متاسفانه این سبک والدین خیلی اوقات باعث میشن که ما در جلساتمون اون مراجع رو از دست میدیم. چرا؟ چون وقتی که میبینه که بچه داره استقلال پیدا میکنه، کم کم والد احساس خطر میکنه و نوجوان یا جوان رو از جلسه خود درمانی خارج میکنه. توی بخش سوم که میشه گفت صحبت کردن، انتظار فرزندان بود و فداکاری والدین، که این اتفاقا برمیگرده به همون بخش اولی با. یعنی ما انگار دو سر طیف وایسادیم، یه بخشی داریم خیلی طلبکاریم و از بچه انتظار
که
داریم.
گفته بودن وقتی که یه والدی، یه مادری چقدر فداکاری میکنه، چقدر بچه ها ازش بعدن طلبکارن. شاید بهتر باشه که یه مادر از همون اول هی از بچه هاش چیز بخواد. این دوتا رو با هم مقایسه کرده بودن. آیا این دوتا رو میشه با هم مقایسه کردن؟ مثلا دومی از بهتری اولی، یعنی که نه جفتشون
دو سره یه طیفن. نگاه کنین شما در نهایت بله 100% جفتش مشکل داره. یعنی یه جایی شما دهنده زیاد هستین و یه جایی گیرنده زیاد هستین. این اصلا تعادل رو از تعادل خارج میشه، تعادل رو به هم میزنه. نگاه کنین ما بین سیاه و سفید نمیتونیم زندگی کنیم. اصلا زندگی ما بین خوب و بد نیست. خوبه که همه میدونن و همه هم دوستش دارن، بد رو هم همه میدونن ازش فاصله میگیرن، ولی زندگی ما باید در بخش خاکستری باشه. ما خیلی اوقات ما در یک داد و ستد هستیم با دیگران، با هر کسی. یعنی ما هر جایی که هستیم در داد و ستد هستیم، با فرزندانمون خیلی بیشتر در داد و ستد هستیم.
پس من اینجوری میفهمم که در حالت اول نه فرزند یک موجود بی دست و پاس و نه مادر یک وظیفه داره همیشه بخشنده یه همیشه باشه، در حالت دوم بچه هم وظیفه برآورده کردن نیازهای والدین رو نداره، بلکه باید به سنی که کم کم کودک بزرگ میشه آروم آروم نیازهایی که از کودک برآورده میشه کمتر بشه. گاهی وقتا هم حتی یه وقتایی یه چیزهایی هم از کودک خواست که یک تبادل و بدبستانی هم اتفاق
بشه. دقیقاً. فقط اینو در نظر بگیم، هر چقدر به دوران کودکی نزدیک‌ترن، عشق باید بیشتر باشه، سرویس دادن والدین باید بیشتر باشه، و به سمت نوجوانی میرن، به سمت استقلال دوران نوجوانی میشن، باید خواسته ها و قانون‌گذاری بیشتر باشه. فقط اینو اشتباه نگیرید. در دوران کودکی من همیشه توی والدین میبینم که هر چی بچه میخواد رو فراهم میکنن. اصلا موضوع این نیستش که شما هر چیزی که بچه‌تون می‌خواد رو فراهم کنید.
اینو جای همون عشق برداشت می‌کنن.
بله، هر چیزی که می‌خواد رو فراهم می‌کنن و نمی‌ذارن بچه ناکامی رو مقداری تجربه کنه. شما نباید ناکام کننده محض باشین و به صورت صرف انجام بدین، و نباید از اون ور باج دهنده یا نذارین اصلا بچه‌تون با کلمه ناکامی کمبود مواجه بشه. این یک بازیه. میدونین اینه یه چیز نرمیه، انگار ما باید گاهن
منعطف باشیم.
مرسی، ممنون. باید انگار منعطف باشیم، گاهی باید این ور داستان، گاهی اون ور داستان، ولی به صورت قابل پیشبینی بودن برای فرزندانمون. یعنی ما باید اینو در نظر بگیریم، یه جوری نباشه یه دفعه بهش بگیم نه، یه دفعه بگیم آره، بعد بچه نمیدونه اصلا مادر میشه باش وارد مذاکره شد یا نمیشه وارد مذاکره شد. کار سختیه. پیشنهاد میدم کتاب‌های فرزند پروری بخونن، جلسات فرزند پروری بردارن، و از اون طرف هر چقدر شناخت والدین نسبت به خودشون بیشتر باشه و نسبت به ترس‌هاشون، ضعف‌هاشون بیشتر باشه، میتونن والد خیلی بهتری برای فرزند خودشون باشن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما. امروز میزبان و سرکار خانم دکتر نازنین حبیبی روانشناس بودیم و در مورد مشکلات فرزندان و والدین صحبت کردیم. از شما که تا این لحظه هم ما رو شنیدید و همراهمون بودید کمال سپاس رو دارم. به اتفاق خانم دکتر حبیبی شما رو به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
آرمان دیگه کاری واسش نمیشه کرد.
خالم به من زنگ زد گو میگن آرمان 15% بلاس داشته.
ببرید 4 ماه حالا هر چقدر دیگه ببرید بگردونش دیگه، از زندگیش لذت ببره.
شنیدن این عبارت ها ویرانگر است و خدا نکند که پدر مادر باشی و این جملات را بشنوی. پدر و مادر آرمان بعد از 3 سال و چند ماه این در و آن در زدن برای درمانش این جملات را شنیدند.
آرمان یه کودکی بوده مبتلا به سرطان حاد خون از نوع ALL.
دکتر امیرعلی حمیدیه فوق تخصص خون و سرطان کودکان،
بیماری داشت که شاید با شیمی درمانی خوب میشد. متاسفانه به شیمی درمانی جواب نداده بود و دوباره شیمی درمانی شده بود، باز جواب نداده بود. 3 بار شیمی درمانی شده بود و کاند پیوند سلول‌های بنیادی خونساز شده بود که اصلا متاسفانه دیگه بدنش از سلول‌های سرطانی پاک نمی‌شد و هیچ درمانی براش متصور نبود.
و این یعنی دنیا برایشان به آخر رسیده بود، انتهای دنیا.
آزمایش آرمان تو دستم بود، حالم خیلی بد بود، اصلا گیج بودم نمی‌دونستم چیکار بکنم.
و امید پدر و مادر آرمان رنگ ناامیدی گرفته بود.
آرمان آسمان بردم گوشتمش پیش زنمون، بعد رفتم بیمارستان. یعنی تا خود بیمارستان من انقدر گریه کرده بودم. اون روز راننده پا به پای من تو ماشین گریه کرد.
هرچند مرز بین امید و ناامیدی برای پدر و مادر آرمان 1 ساعت بود، اما برایشان به اندازه 1 عمر گذشت. از آن زمان که پدر آرمان مات و مبهوت جواب آزمایش در دست توضیح دکتر را می شنید و ساعتی بعد که شیوه درمانی کارتیسل تراپی را برای درمان آرمان پیشنهاد کردند.
گفت یه ذره صبر کن، ما قراره صحبت کنیم دیگه. گفتم چشمتو، من که از صبح اینجا دیگه صحبت کردن و اینا. دوباره صدام کرد توی اتاق جداگونه. خب بابای آرمان، توی کشور خارجه یه درمانی اومده به اسم کارتیسه، جواب داده تا 90% 80% رو بچه های دیگه جواب داده. گفتم خب آقای دکتر بعد چی کار بکنیم؟ گفت قرار بوده یه بچه دیگه بزن، ولی به قسمت نمیدونم اعتقاد داری یا نه. گفتم چرا آقای دکتر، من این شما بچه مسلمونیم دیگه. گفتش اینو میخواییم روی آرمان انجام بدیم، رضاعت میدی؟ رضاعت میدم، مشکلی هم ولی مادرش هم بد باشه. گمشه نر، فردا صبح یه وقت مشاوره میذاریم، با خانومت بیا.
روشی که برای اولین مطالعه در ایران به کار رفته که بهش میگن کارتیسل تراپی.
دکتر امیرعلی حمیدیه فوق تخصص خون و سرطان کودکان و رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران.
نوعی سلول و ژن درمانی است که در اون از سلول‌های لنفوسیت تی بیماره که مبتلا به سرطان حاد خون بوده، شکست خورده از درمان‌های قبلی بوده و هیچ راه دیگه برای درمانش نیست. این روش جدید که یه کار فوق پیشرفته است در علم پزشکی و 4-5 سال در آمریکا، 2-3 سال در اروپا، در مرکز بسیار محدودی شروع شده و اونم محصولی که در اومده در دنیا توسط شرکت چند ملیتی درست شده. یک شرکت دانش بنیان ایرانی هم موفق شد که یه همچین محصولی رو درست بکنه و یک تیم پزشکی کاملا ایرانی هم این کار رو بتونه به لحاظ بالینی راهبری بکنه.
شاید هیچ لحظه ای از زندگی آرمان و پدر و مادرش را نتوان با این لحظه مقایسه کرد.
باورتون نمیشه، انگار که این 3 سال خورده درمان آرمان تو 1 ثانیه از ذهن من پاک شد.
امروز نزدیک به 5 ماه از درمان آرمان میگذرد. بدن آرمان پاک شده است. دکتر مریم بهفر فوق تخصص خون و سرطان کودکان و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان.
به یکی از همکارای هماتولوژیستمون گفتم شما این لامو ببین. گفت لام کیه؟ هی دید، گفت خب این که چیزی نداره، چی رو ببینم؟ گفتم نه ببین سلول بدخیم چیزی توش پیدا میکنی یا نه.
امروز آرمان کودک 6 ساله شادی است که به آینده اش میاندیشد.
بابا پلیس میخوام بزنه.
ای دیدن تا سایش و خندیدن تا فت بوی از همه خوبان برو بودی به لطافت ای صورت دیبای خطایی به نکوهی ای قطره باران بهاری به نظافت ای سر به خرامان گذری از در رحمت ای ماه درخشان نظری از سر رفت گویم برو تا برود صحبتت از دل ترسم همستم بیش کند ما به مسافت
گرما و روشنائی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرمتر به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش ها برای مشارکت شما است. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شوند.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
مجله پزشکی.